با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون. امروز شنبه 21 اوت یا آگست 2021 و 3 مرداد 1400. برنامه امروز فقط در مورد کشور همسایه و ملت عزیز افغانستان خواهد بود. برنامه رو از واقعیات روی زمین خاکی شروع می کنم. در واقع روش شناسی یا متدولوژی از جزء به کل رفتن، یعنی می خوام از کابل شروع بکنم و به نظام جهانی سرمایه داری برسم که اینا درس های عظیمی توشه، یعنی از روش استنتاج از جل جز به کل رفتن تا به تجریدی ترین نتیجه گیری های کلی، یعنی سرنوشت امپراتوری امریکا و آینده بشریت برسیم. می دانیم که تسلیم شهرهای اصلی افغانستان از جمعه 6 اوت آغاز شد و شنبه شب یعنی 14 اوت اشرف غنی با احتمال قریب یقین با کیسه های پول در تاریکی شب به همراه چند نفر از نزدیکانش به فرودگاه رفت و از کشور خارج شد، فرار کرد. صبح یک شنبه 15 اوت من شنبه که اینجا بودم به عزیزان گفتم که چطور، حالا توضیح میدم که شهرها از 6 ماه اوت تا شنبه که پیش عزیزان بودم الان مشخص شده که چطور حتی با یک گلوله هم در واقع شلیک نشده بوده. شهرها یکی پس از دیگری در واقع تسلیم شدن، در اینکه دولت دست نشانده اشرف غنی فرو پاشیده بود، ذوب شده بود، خودش فرار کرده بود. سربازایی که این همه $1 تریلیون خرجشون شده بود لباس مبدل پوشیدن یا فرار کردن یا به کشورهای همسایه پناه بردن. و من این رو گفتم که آره، خود کابل ممکنه تا سپتامبر طول بکشه. حالا چرا این حرف رو زدم؟ چون من به مصاحبه رئیس جمهور قدرتمندترین کشور دنیا گوش کرده بودم و باور کرده بودم. عزیزان نگاه بکنن که جو بایدن این رئیس جمهور قدرتمندترین و فلان استثنائی ترین، ببینید در 8 جولای یعنی حدود 5 هفته قبل از سقوط کابل، ببینید چی میگه. سوال خبرنگار ازش میپرسه آیا پیروزی طالبان اجتناب ناپذیر است؟ جواب نه، اجتناب ناپذیر نیست. سوال چرا؟ چون دولت افغانستان 300,000 نیروی کاملا مجهز و بهترین در دنیا، ارتشی در دنیا و نیز نیروی هوایی به همین خوبی در برابر 75,000 طالبان دارد، بنابراین استناب ناپذیر نیست. سوال اگر تشابه میان این بیرون کشیدن از افغانستان و بیرون کشیدن از ویتنام میبینید همونطور که بعضی ها فکر میکنند؟ جواب به هیچ وقت چنین تشابهی نمیبینم. صرف طالبان ارتش ویتنام جنوبی بعد توپاق میزنه، ویتنام جنوبی بعد یا ببخشید شمالی نیست. آنها حتی به فاصله دوری از نظر توانایی مشابه هم نیستند. شما هیچگاه منظره شبیه ویتنام نخواهید دید. هیچگاه منظره شبیه ویتنام نخواهید دید. ندیدیم که افراد امریکا از پشتبان سفارت بیرون برده شوند و غیره و غیره. ما دیدیم که چطور از پشتبان سفارت امریکا با هلیکوپترهای چینوک به فرودگاه برده شدند تا از اونجا در برن. و همینجا برای عزیزان عرض بکنم، نظرم اینه که شکستی که امریکا در افغانستان خورده قابل مقایسه با شکستی که در ویتنام خورده نیست. یکی از همین عواملشون آقای پیتر گالبریت، این سفیر چند کشور امریکا در چند کشور بوده، دوست جونک و جونی جو بایدن و آقای زالمه خلیلزاد، اینا هر سهشون طرفدارای سرسخت تجزیه عراق بودن برای اینکه چنگ بندازن روی نفت کرکوک و اربیل در شمال در کردستان، که با شکست اونجا روبرو شدن. از آقای پیتر گالبریت میپرسن که شما میبینید که این مناظری که ما میبینیم شبیه ویتنامه آوریل 1975 که امریکایی‌ها و طرفدارانشون دارن از پشتبون سفارت در میرن، شما چی میگی؟ میگه آره یه مقدار شباهت داره، ولی ما درسته که در ویتنام شکست خوردیم، ولی بعد کمر راست کردیم، بعدش به همون قدرتمندی بودیم، الانش هم در واقع من غیر مستقیم اینو دیگه نگفت. آقای پیتر گالبریت سخت در اشتباهه. امریکای 1975 با امریکای 2021 چه تفاوت‌های عظیمی داره. در 1975 امریکا هنوز یک کشور بستانکار بود. از 1986 که امریکا تبدیل به یک کشور بدهکار میشه. افول امپراتوری ها چطوره؟ از این طریق انگلیس امپراتوریش در 1915 برای اولین بار، افولش از 1902 در جنگ بوئرها شروع میشه. 1915 برای اولین بار از امریکا قرض میگیره، یعنی از یک کشور بستانکار از تمام جهان و سروری کامل پوند انگلیس تبدیل به یک کشور بدهکار میشه. بیش از 50 سال، از 1915 تا 1956 طول میکشه. در جنگ در واقع سوئز که شکست میخوره انگلیس، بیش از 50 سال طول میکشه تا امپراتوریش به طرف زوال بره که رفته و الان تبدیل به بریتانیای صغیر شده. بنابراین افول امپراتوری ها طول میکشه، ولی تمام شواهدش وجود داره که امریکا در اون زمان هنوز شوروی از هم فرو نپاشیده بود و در حال افول بود. بعد از فروپاشی شوروی امریکا جان تازه‌ای گرفت و خیال اینو کرد که بر تمام جهان تسلط بلا منازع، فول سپکتروم دامیننس پیدا بکنه. الان کجاست؟ در 1975 چین کجا بوده و الان کجاست؟ روسیه 20 سال پیش کجا بوده و الان کجاست؟ کشورهای آسیای مرکزی که بعد از فروپاشی شوروی زیر سیطره کامل امریکا رفته بودند در چه وضعی بودند و الان که امریکا به کلی از اونجا پایگاهاش برچیده شده کجاست؟ از نظر امریکا در سال 1975 در واقع موقعی که کارتر کاخ سفید رو ترک میکنه، وام امریکا کمتر از 1 تریلیون دلار بوده، 700 میلیارد دلار بوده. الان چقدره؟ 28 تریلیون دلار. به طور نسبی که ما نگاه بکنیم، تاریخ رو باید نگاه بکنیم که آقای پیتر گالبریت متوجه نیست که این شکست قابل مقایسه با شکستی که امریکا در ویتنام خورده نیست و اینا مراحل مختلف و پشت سر همیه که در واقع امپراتوری ها رو به طرف افول میبره و این یکی به نظر من فوق العاده مهمه. به هر حال من برمیگردم و اوضاع افغانستان رو به عزیزان عرض بکنم که بعضی ها میپرسن که چطوره که بعد از این همه پیشرفت هایی قبلا افغانستان کشوری بوده که از ایران پیشرفته تر بوده تا 1992 بگیم، از نظر از بسیاری جهات. حالا تاریخ افغانستان رو اگه فرصت باشه امروز من باز میکنم که از چه مراحلی گذشته و چه پیشرفت هایی داشته و چه در واقع از نظر زنان، از نظر مدارس، از نظر آموزش، از نظر فرهنگی و غیره و غیره. ما میدونیم پریروز 102 سال استقلال افغانستان در زمان امان الله خان بوده. عزیزان این تاریخ رو باید بدونن که از زمان روی کار اومدن امان الله خان در 1919 تا سال 1992 چه اتفاقاتی در افغانستان صورت گرفته، چه پیشرفت‌هایی داشتن، چه فرهنگی داشتن و به چه دلیل به روز امروز افتاده که در واقع طالبان به قدرت رسیده. و اینا رو من در مورد خود جمهوری اسلامی این سوالات رو مطرح کردم که 70 قبل از این که انقلاب در ایران، انقلاب 57 صورت بگیره، شیخ فضل الله نوری رو مردم به دار می آویزند. 50 بعد دنباله های شیخ فضل الله یعنی خمینی به قدرت می رسه. این یه سوال بنیانیه که مردم ایران باید از خودشون بپرسن. یه آدم قرون وسطایی، یه آدم آدمخوار به قدرت می رسه. همین سوال در مورد افغانستان مطرحه که بعد از این همه تلاش هایی که در واقع بدیم از سال 73 که علیه ظاهرشاه در واقع کودتا میشه توسط داوود تا 92 کشور در واقع کشور سوسیالیستی بوده، چه پیشرفت هایی داشته از هر جهت، چطوری که بعد از این همه یه نیروی مذهبی متأثری مثل طالبان به قدرت بیاد. اینا رو باید سوال باید برامون مطرح باشه، دلائل اینا چیه؟ باید ما به تاریخ این کشورها توجه بکنیم، به زیربناها و اقتصاد و فرهنگ این کشورها، به تاریخ این کشورها باید توجه بکنیم تا این سوالات رو بدونیم، بتونیم نه اینکه دچار سردرگمی و بعضی از لاتعالات آره اینم توطئه امریکا بوده، امریکا شکست نخورده، مخصوصا میخواستن که طالبان دوباره به قدرت برسه و غیره و غیره. یه مش لاتعالات، یکی از اینا جوابی مثلا به برنامه قبلی من داده توی سایت. آدم واقعا حالش به هم میخوره که میبینه نیروهای سیاسی بعضی از اینایی که بریدن دوچار چه سردرگمی، دوچار چه افسردگی، چه دوچار چه غم، واقعا به اصطلاح دوچار اختشاش فکری هم که آره اینم خود قدرتگیری طالبان هم توطئه خود امریکاست که میخواد این. به هر حال برمیگردم دوباره به واقعیات روی زمین. تسلیم شهرهای اصلی افغانستان از جمعه 6 اوت تا میدونیم آغاز شد. شنبه شب اشرف غنی همینطور که گفتم در تاریکی شب فرار میکنه. صبح یک شنبه 15 اوت طالبان به اطراف شهر کابل میرسه و وارد شهر نمیشن. از آنجا که به دلیل سقوط دولت امکان غارت و ناآرامی در شهر وجود داره، حمید کرزای و عبدالله از طالبان دعوت میکنن وارد شهر بشن. ابتدا بدون سلاح وارد میشن و انتقال قدرت به طور مسالمت‌آمیز صورت میگیره. با واسطه عبدالله عبدالله و حمید کارزای. ما میدونیم حمید کارزای عبدالله عبدالله موندن توی شهر و حمید کارزای با دختراش فیلم ازش تهیه شده که من جایی نمیرم، همینجا میمونم. بعد به خاطر جلوگیری از ناآرامی و غارت نیروها و غارت نیروهای مسلح طالبان تازه وارد شهر میشن، در واقع به درخواست چیز. حالا شب قبلش ما میدونیم موقعی که هرات تسلیم میشه و اسماعیل خان دستگیر میشه، طالبان وارد مذاکره باش میشن و میفرستنش به کابل پیغام بده به اشرف غنی که کنار برو، ما جنگ نمیخوایم، کنار برو برای اینکه یه دولت ائتلافی بتونیم تشکیل بدیم. اشرف غنی قبول نمیکنه و این آدم خیانتکار مشغول جمع‌آوری پول برای اینکه در بره و در نتیجه و بعدش ما میدونیم اسماعیل خان رو به جای اینکه آزارش بدن یا همه فکر میکنن که اعدامش بکنن و غیره و غیره، چون جز دشمنان سرسخت طالبان بود، میفرستنش به مشهد در اونجا زندگی بکنه، یعنی در واقع تحلیل دولت ایران میدنش برای اینکه از دوستان دولت ایران بود. بعد به خاطر جلوگیری از ناآرامی و غارت نیروهای مسلح وارد بود، در واقع دولت دست نشانده افغانستان مثل یک خانه مقوایی از هم فرو میپاشه و باید ببینیم. حالا فقط من مختصری اینجا میگم که چون بعضی ها فکر میکنن که آره چون این شهرها هم اینجوری تسلیم شدن، این توطئه خود امریکاست، اینا نه تاریخ افغانستان رو میدونن نه مردم افغانستان رو میشناسن. در افغانستان سنتی وجود داره که به نظر من یه سنت دموکراتیکه، لویا جرگه، لویا که همون جرگه خودمون داره، لویا جرگه. اینا عبارت از اینه که ریش‌سفیدای شهر، معمرین شهر، عرشبت که معتمدین شهر، رؤسای قبائل، رؤسای عشایر، رؤسای مذهبی، اونایی که معتمدین مردم هستن، اینا برای تصمیم گیری ها دور هم جمع میشن و انواع و اقسام جرگه ها رو تشکیل میدن و این به نظر من نوعی دموکراسی که در جای دیگه تا جایی که من میدونم وجود نداره. در افغانستان در عرض 2300 سال گذشته 13 تا از این لویا جرگه ها از جمله برای روی کار آمدن حمید کارزای. البته اون لویا جرگه ای که برای روی کار در واقع برای تغییر دولت از طالبان به دولت کارزای بهش عمل نشد، ولی به هر حال یک لویا جرگه تشکیل داده بودن. اینا الان مشخص شده که چرا این شهرها بدون جنگ تسلیم شدن، بدون جنگ طالبان وارد شدن، برای اینکه اینا سالها با همین ریش‌سفیدای شهر، رؤسای عرصبتی قبائل و عشایر، با آخوندها، با رؤسای مذهبی و غیره و غیره، اینا وارد مذاکره شدن، از اینا خواستن که به این سربازا، به این افسرهای حقوق بگیر امریکا بگید ما نمیخوایم کشته بشن، اسلحه‌شون رو زمین بذارن، و اونا هم زمین گذاشتن. حالا غیر از اون ما میدونیم که چه فساد وحشتناکی بوده و برای این سربازایی که میگفتن 300 هزار تا به قول آقای بایدن و ارسالام حقوق و مزایاشون ماها نمیرسیده بهشون. تعداد اونایی که اولا ارتشی که امریکا تربیت کرده بود اهل جنگ نبوده، فقط فقرایی بودن که اومدن به دلیل استیصال و فقر وارد اون ارتش شدن و حالا به اصطلاح چیز روحیه جنگ داشتن و در نتیجه خودشون لباساشون رو تبدیل با لباس مبدل میرن به کشورهای همسایه یا پنهان میشن. علت این که این شهرها به این سرعت بین ششم تا چهاردهم اوت که من اینجا تفتیق به بشه راجبش صحبت کردم و بعضی ها اینو حالا دست بکم گرفتن یا خیال اینو داشتن که مسخره بکنن، چون نه اخبار رو دنبال میکنن و نه توان اینو دارن که درک بکنن که دولتی رو که امریکا دست نشان داشته مثل که خانه مقواییه که با امریکا، من در مورد شاه هم اینو گفتم، دولت شاه، اینا مثل یه دیوار گلی هست که امریکا یه دونه چوب زده اینا رو نگه داشته، به محضی که این چوب و امریکا ورناره این دیوار میریزه. من اینو در مورد شاه موقعی که کارتر اعلام حقوق بشر کرد و نیروهای عصبتی یعنی مأموریش صلیب سرخ رو فرستاد به زندان‌ها و در نیز سواک از کار افتاد، سواک از کار افتاد، دولت شاه تمام شد. این همون خونه مقوایی. به همین ترتیب دولت پینوشه، به همین ترتیب دولت سوهارتو و بعدش الان ثابت شده که امریکا مطلقاً به این نوکراش وفادار نمیمونه. مهم اینه. در هر حال من میخواستم اینا رو به طور مقدمتاً به قول معروف بگم و بعدش یه مقدار میخوام وارد تاریخ افغانستان بشم که این ملت بلا کشیده از چه مراحلی گذشته. 20 سال تمام این جنایتکاران کشور رو با خاک یکسان کردن، ده ها هزار انسان رو کشتن، نیمه های شب رفتن بالای سر زن و بچه مردمی که حجاب نداشتن، لباس خواب داشتن. تصورشو بکنید برای ملتی مثل افغانستان یه جوان 18 ساله امریکایی وسط شب بره تو اتاق خوابشون. طالبان از کجا به اصطلاح یارگیری کرده؟ یک چنین جنایت هایی رو اینا ملت افغانستان دیدن. اینا مردم بیگون 90% از اونایی که کشته شدن، البته ارتش افغانستان کشته های عظیمی داده، منتها اکثریت مردم بیگناه بودن که این ضد بشرا ببینید نزدیک به 80,000 بمب روی سر این مردم انداختن و بزرگترین بمبی رو که در به اصطلاح در اختیار دارن به یاد بیاریم که اینا به کار بردن. یعنی جنایتی نموند که اینا علیه این ملت به کار نبرن و اون وقت طالبان از این مسئله استفاده کرده. به هر حال من میرم یه مقدار تاریخ افغانستان رو و یکی از بینندگان ارجمند این برنامه افغانستانی هستن ایشون و در دانشگاه شهر نیویورک تدریس میکنن، استاد یارن، چه تو مقاله فوق‌العاده ارزشمند برای من فرستادن که یکی 37 صفحه‌ایه و قراره که چاپ بشه. من یه مقدار به اصطلاح از چیزای تاریخی رو از مقاله این عزیز گرفتم برای عزیزان میخونم. ما میدونیم که خود افغانستان در سال 1747 توسط احمدشاه دورانی اصلا پایه‌گذاری میشه، قرن 18، و بعد شاه عبدالرحمن خان میاد که از سال 1880 تا 1901 در واقع محدوده جغرافیایی کنونی از جمله خط دوران رو در زمان اون بوده که میپذیره و ما میدونیم این خط دوران رو که به پاکستان و افغانستان کشیدن و در واقع پشتونها رو به این ترتیب از هم جدا کردن، این یه جنایت بوده که از طرف امپراتوری انگلیس صورت گرفته و مردم افغانستان هیچ وقت نخواهند پذیرفت اینا. ولی به هر حال زیر اقتدار انگلیسه. انگلیس ما میدونیم در از قرن 18 بارها و بارها و در قرن 19 و حتی در قرن 20 همینطور کوشش کرده که از افغانستان به عنوان یک بافر یا یک حائل بین روسیه تزاری و حتی شوروی و هند که جزء امپراتوریش بود این رو نگه داره. تا حد زیادی ایران رو هم به همین تر به عنوان حائل در نتیجه در هیچ کدوم از اون کشورها نمیتونسته تحمل بکنه که یک دولت مستقل حکومت قوی به وجود بیاد. البته بعدا ما میدونیم چرا رضا شاه رو بر سر کار آوردن. بنابراین و بعدش حبیب الله خان میاد، پسر عبدالرحمن خانه که از 1901 تا 1919 که در واقع دخالت فعال انگلیس در زمان اون بوده، یعنی در واقع به نوعی اینا، ولی 1919 میخوام از اینجا برای عزیزان عرض بکنم که چطور یه مقدار تاریخ افغانستان از تاریخ ایران جدا میشه. 1919 امان الله خان پسر حبیب الله خان بعد از اینکه در واقع حبیب الله خان به قتل میرسه میاد و قدرت رو میگیره. این تقریبا همزمان با قدرتگیری رضا شاه در ایران، تقریبا با یکی دو سال فاصله. حالا عزیزان دقت بکنن که در ایران رضا شاه رو ما میدونیم جنرال ایرونساید و وزارت خارجه با مشورت با وزارت خارجه و لورد کرزن در واقع به قدرت میرسونن. دلیلش هم خیلی واضحه، یکی از اهداف اصلیشون برای به قدرت رسوندن رضا شاه یک محافظت از لوله‌های نفتشون که ما میدونیم موقعی که لوله‌های نفت از مسجد سلیمان به آبادان کشیده میشه در واقع از بختیاریا مثل تفنگداران جنوب رو ساوت رایفل بهش میگفتن، تفنگداران جنوب رو تشکیل میدن برای اینکه از لوله‌های نفت محافظت بکنن، برای اینکه مردم مخالف بودن. ولی انگلیس متوجه میشه که ساوت رایفل قابل اعتماد و قابل اطمینان نیست، در نتیجه باید یک دولت مرکزی قوی در ایران درست بشه تا بتونه با ما میدونیم که چه بعدش رضا شاه چه سرکوبی هم از قشقایی ها هم از بختیاری ها کرد و البته بعدش هم خزعل رو چه بر سرش آورد برای اینکه تمام خوزستان زیر سیطره شیخ خزعل بود. بگذاریم، این یه هدف انگلیس بود که رضا شاه رو به قدرت رسوند، برای اینکه یه افسر جز در حقیقت نیرپنج بود که تو لشکر بسیار با قزاقا بود و بعدش بخشی از لشکر دمسترویل بود که از جنوب رفتن برای شکست دادن انقلاب اکتبر. هدف دیگه انگلیس از روی کار آوردن رضا شاه و اینه که میخواست که دولت مرکزی قدرتمند در ایران به وجود بیاد عبارت از این بود که تازه انقلاب اکتبر شده بود و میخواست جلوگیری بکنه از نفوذ انقلاب اکتبر در ایران که تا حد زیادی هم موفق شد، برای اینکه بعدا موجب شد ما میدونیم که اتفاقاتی افتاد، کوچکان و اختلافاتی که با چپ‌ها و حزب کمونیست هر شبت که حالا اسمش انقلابی بزرگ که هر دوشون در واقع از بین رفتن و کشته شدن با توطئه‌هایی که رضا شاه و در حقیقت با کمک انگلیسی ها کردن. بنابراین همزمان با قدرت گیری تقریبا همزمان با رضا شاه امان الله خان در افغانستان به قدرت میرسه. امان الله خان درست نقطه مقابل رضا شاهه، به این معنا که نه تنها از انقلاب اکتبر طرفداری میکنه، رابطه نزدیک با لنین داره و بین خودش و لنین کلی به اصطلاح پیغام رد و بدل میشه. از اون موقع است که افغانستان در واقع کاملا از ایران به نوعی تاریخش جدا میشه که ما میدونیم بعدش در باعث میشه که در کنفرانس تهران که ما میدونیم چرچیل و روزولت و استالین میان و این سفیر روس اخیراً یه عکس کثیف و لجن‌آلوده انداخته که فقط مال امریکا اونجا نیستش، انگلیس و چیز و آدم های مرتجعی مثل علی مطهری چه استفاده از این قضیه کردن فکر داریم هم در تهران و هم در یالتا بعد از اینکه این آلمان رو شکست میدن، کشورهای پیروز بعد دنیا رو بین خودشون تقسیم بکنن. از اون موقع در واقع ایران جز مناطق نفوذ غرب میشه، دانشجوهاش به غرب میرن، افسراش به غرب میرن، ارتشش ارتش غربی میشه و غیره. و میدونیم که هنوز نفوذ غرب، علت این که نفوذ غرب در ایران این همه شدیده و این همه قربون صدقه امریکا و غرب و اقل بخشی از جامعه میره، علتش اینه. جز مناطق در وقت زیر نفوذ غرب و بویژه انگلیس و امریکاست. افغانستان در واقع جز مناطق زیر نفوذ شوروی اون زمانه و این از زمان امان الله خان در واقع. حالا در زمان امان الله خان چه کارهای مفیدی در اونجا میشه که توی این مقاله‌ای که این عزیز نوشته، آقای جاوید نوابی، اینا رو مفصل شرح داده که واقعا از اون موقع مدرنیزاسیون واقعی و نه مثل رضا شاهی در اونجا آغاز میشه و کمک‌های در واقع شوروی از اون موقع به افغانستان آغاز میشه که من فقط بخشایش رو، افغانستان با کمک‌های شوروی در سال‌های 1950 و 1960 پیشرفت‌های زیادی داشت. جاده‌ها کشیده شد، پل‌ها درست شد، صنایع و کارخانجات درست شد، آموزش به طور عظیمی بالا رفت. آمار در سال 1948 فقط 2758 آموزگار در افغانستان بوده برای 98660 دانش آموز. اون موقع جمعیت افغانستان 8 میلیون بوده. 10 سال بعد در 1967 13200 آموزگار برای 540,000 دانش آموز که جمعیت 10.5 میلیون در اون زمان بوده. میان سالهای 1955 تا 85 شوروی 70,000 کارگر ماهر در اونجا تربیت میکنه. و در نتیجه میخواستم فقط عرض بکنم که از اون موقع در زمان مدنا، در زمان امان الله خان، بعدش که من حالا ما میدونیم که انگلیسا امان الله خان زمانی اعلام استقلال در افغانستان میکنه که انگلیسی ها رو برای چهارمین بار شکست میده و طبق قرارداد راولپندی در واقع افغانستان میشود گفت برای اولین بار استقلالش رو به دست میاره. برای همینه که پریروز جشن این رو گرفتن و دشمنان افغانستان دوباره میخواستن استفاده بکنن و در واقع یه مقدار اختشاش به وجود بیارن، در حالی که ما میدونیم مردم افغانستان هر سال این رو جشن میگیرن، جشن استقلالشون رو. امان الله خان از 1919 تا 1929 در واقع در بسرا قدرت در دستشه که انگلیسی ها علیهش با کمک سران مذهبی و قبائل. اینجا لازم من نکته ای رو در تفاوت های بین ایران و افغانستان و از جان عرض بکنم. در ایران رضا شاه یکی از کارهایی که کرد این بود که صحبتش رو کردم که قبائل و عشائر رو و در واقع سرانش رو ضربات سنگینی چه در غرب کشور، چه در شمال کشور، چه در شرق و چه در جنوب شرقی، ضربات سنگینی به سران قبائل و عشائر و خود عشائر زد. بعدش محمد رضا شاه که در واقع مصادف با ظاهر شاه در افغانستان، با اصلاحات ارضیش ضربات سنگینی به فئودالیسم در ایران زد. ما میدونیم با اصلاحات ارضیش فئودال ها را عملا بهشون گفت که بیان و سرمایه هاشون رو به اصلاح توی صنایع وابسته سرمایه گذاری بکنن و از این جهت فئودالیسم. بنابراین هم جنگ سالارها، هم فئودالها، همسران عشایر و قبائل در ایران به شدت تضعیف شدند و اینا به نوعی در واقع قدم‌هایی به طرف رفتن به طرف مدرنیزاسیون سرمایه‌داریه. از این جهت ایران یه مقدار جلو افتاد. در افغانستان با وجود اینکه انسان‌هایی مثل امان الله خان، بعد ظاهر شاه، بعد دولت سوسیالیستی در سر کار میاد، هنوز 80% جامعه افغانستان روستاییه و در نتیجه سران مذهبی، سران عشایر، سران قبائل و خلاصه اونهایی که هنوز شیوه تفکر و فرهنگ پیش سرمایه داری دارن از قدرت بالایی برخوردارن و طالبان اینو این مسئله را قشنگ میدونه، برای اینکه سالهای سال در مناطق روستایی کار کرده و میدونه با چی باید دست دوستی بده و با چی باید مشورت بکنه تا در واقع دولت رو خلاص نهاش بکنه. بنابراین ما میدونیم که متاسفانه در افغانستان این شیوه های تولید پیش سرمایه داری از گستردگی بسیار بالاتری از ایران برخوردارن و این بعداً تبدیل به یه مانعی بر سر پیشرفت واقعی افغانستان میشه و تمام این تحولات. و حالا خواهیم دید موقعی که سوسیالیست ها بر سر کار میان، یعنی در واقع حزب دموکراتیک خلق که از سال 1965 تشکیل میشه، در سر کار میان، قدرت رو میگیرن، مخصوصا داوود، حالا داوود خان رو راجبش صحبت میکنم، به زور و کلتپون در واقع میخوان مثلا کشف حجاب بکنن. این عزیزان تجربه ایران رو نمیدونن که رضا شاه که به زور میخواست کشف حجاب بکنه چقدر به نفع آخوندها تموم شد. این حرفو که من به عزیزان میزنم از تو کتاب ها نیست، تجربه شخصی خود منه که از یه خانواده مجتهد میام و میدونم که این کشف حجاب رضا شاه چه قدرتی به پدر بزرگ من داد، چه قدرتی. خمینی در واقع نتیجه کارهای رضا شاهه و کشف حجاب رضا شاهه. شما نمیتونید به زور قلتپون کشف حجاب بکنی. مردم باید کم کم و کم کم فرهنگ مدرن رو کسب بکنن، باید بخشی از فرهنگشون بشه. حالا برای عزیزان صحبت میکنم که موقعی که حزب دموکراتیک خلق در سر کار میاد، آقای بدرک کارمل یا محمد ترکی و یا خود داوود، اینا میخوان در عرض 5 سال سوسیالیسم در یک کشوری مثل افغانستان پیاده بکنن. نتیجهشون میشه که میدونیم مقاومت میشه در برابرش. شما نمیتونید در یک کشور عقب افتاده سوسیالیسم اینجوری پیاده بکنید به زور هولتپون. نمیتونید کشف حجاب بکنید. مردم کم کم و کم کم باید خودشون یاد بگیرن که لباسشون چجوری باید باشه، آداب معاشرتشون، رفتار دختر و پسر، زن و مرد و غیره و غیره شون که جوری باید باشه. به هر حال ما ببینیم که کودتای انگلیس علیهش در 1929 صورت میگیره، علیه امان الله خان و خانواده نادرشاه در واقع، حالا نادرشاه نمال ایران بلکه نادرشاه افغانستان به قدرت میرسن که در زمان اون بسیاری از اقدامات متوقف میشه و ما میدونیم بین 1930 تا 1933 یا 34 و انگلیس هم ازش حمایت میکنه تا اینکه ظاهرشاه که پسر در واقع نادرشاهه به قدرت میرسه از 1943 در شبت فیوته اوز میخوام از 1933 که در دوره ما میدونیم که ظاهرشاه هم یه آدم لیبرالی بود، نسبتاً ترقیخا اصلا قابل مقایسه با محمد رضا شاه نبود. برای همینه که محمد رضا شاه در زمانش هم سواد و هم CIA دائم علیه دولت افغانستان توطئه می کردن. بنابراین در دوره ظاهرشاه باز پیشرفت های افغانستان ادامه پیدا می کنه و البته ما می دونیم که در واقع پسرهای برادرش که اینا در واقع داوود که یکی از پسر برادرش چند تا پسر برادر دیگه داره که اونا در واقع قدرت در دستشون در زمان ظاهر شد و داوود خان ما میدونیم از 1953 تا 63 نخست وزیر میشه و البته اون در ابتدا یه آدم چپ نسبتا رادیکال هستش و اونه که در واقع در این تصور و خیاله که میتونه در عرض 5 سال سوسیالیسم رو در افغانستان پیاده بکنه. بی‌حجابی زنان، مدارس، ولی آخوندا موقعی که اوقاف رو از دست آخوندا میگیره، یکی از دلایلی که آخوندا در برابر رضا شاه هم ایستادن، اینا رو گفتم تجربه شخصی خودمان. من میدونم برای که ما یه مقدار اوقاف داشتیم و موقعی که رضا شاه اومد اینا رو میخواست بگیره و گرفت و از این جهت آخوندا در برابر رضا شاه ایستادن. در نتیجه در افغانستان هم مقاومت میشه. فئودال ها سران عیشایق نمیخواستن مالیات بپردازن در حالی که داوود خان میخواست که ازشون مالیات بگیره و در نتیجه حالا یک سلسله اتفاقات دیگه میفته در دوره داوود خان هم در سطح بین المللی هم در شوروی که اینا رو یکی یکی باید ما دقت بکنیم که چه اتفاقاتی افتاده تا به روز امروز رسیدیم. عزیزان دقت بکنن که به نوعی افغانستان می شود گفت وابسته به شوروی میشه، یعنی وابسته هم به تربیت دانشجوهاش، هم به ارتشیهاش، هم نیروهای سیاسیش و هم کمک‌های اقتصادیش. اینا درس توشه، همه اینا درس توشه. ما می‌دونیم از دهه 1970 هم در غرب و هم به ویژه در شوروی اقتصاد رو به افول میره. این آغاز پایان شوروی، آغاز پایانش دهه 80 شروع نشد، روی کار اومدن گورباچف نبود، از دهه 70 بود. یعنی در تمام سطح جهانی ما می‌بینیم یه رکود اقتصادی. در خود امریکا رکود اقتصادی 74-75 داشت اقتصاد امریکا رو از پا در می‌آورد که من در چندین برنامه راجبش صحبت کردم. اینجا این افغانستان رو تحت تأثیر قرار میده. در دهه 70 به دلیل بحران اقتصادی کمک به افغانستان کاهش یافت، اعتصابات آغاز شد. بعدش به همین دلایل در سال 1973 داوود علیه ظاهرشاه، موقعی که ظاهرشاه در حال تعطیلی در ایتالیا ما میگه و سالهای سال ظاهرشاه در ایتالیا زندگی کرد، علیه ظاهرشاه کودتا میکنه داوود و در این زمان این عزیز میگه که داوود با حزب پرچمه و که در واقع ما میدونیم موقعی که حزب دموکراتیک خلق بر سر کار میاد دو بخشه، یکی خلقی ها هستن و یکی پرچمی ها هستن که اختلافاتی هم با هم دارن. داوود با حزب پرچم نزدیک میشه ولی هم ISI سیستم به اصطلاح جاسوسی پاکستان، هم سواک شاه میخواستن که علیهش کودتا بکنن در سالهای 1974-75 و دائم دولت شاه دائم علیه دولت افغانستان در زمانی که در واقع نیروهای چپ اونجا در قدرت بودن توطئه میکرد. ولی داوود کم کم و کم کم گرایش به راست پیدا میکنه، از پرچمی ها جدا میشه و به شاه ایران و به غرب گرایش پیدا میکنه و در نتیجه در 1978 خلقی ها داوود رو برمیندازن. از این موقع است که در واقع حزب دموکراتیک خلق به قدرت میرسه که ما میدونیم 3 نفر در واقع افراد اصلیش، یکی نور محمد ترکیه، حفیظ الله امینه و ببرک کارمل، که در واقع حفیظ الله امین اون کسیه که کودتا رو به راه میندازه. اینجا این عزیز میگه که اینان یعنی امین، حفیظ الله امین، میخواستن در عرض 5 سال سوسیالیست پیاده بکنن. عزیزان دقت بکنن که مشکلات از کجا آغاز میشه. و حالا امیدوارم که برادران و خواهران افغانی اگه مشکلی با این در واقع نوشته و با این تاریخی که من بیان میکنم حتما تماس بگیرن و به اصطلاح صحبتاشون رو و یا نظراتشون رو مطرح بکنن. ما میدونیم قوانین ازدواج و طلاق، ازدواج و طلاق پیشو فرش مثبت بود، اما شیوه پیاده کردن سخت و دیکتاتور منشانه به کار بردن برای پیاده کردن اینا که شکی وجود نداره نیروهای ارتجایی از این مسئله استفاده میکنن و در نتیجه بخش وسیع از مردم رو علیه حکومت برمی انگیزه. و بعدش البته حفیظ الله امین اینطور که معلومه موجب مرگ بسیاری از پرچمی ها و مذهبی ها و غیره و غیره میشه. نتیجه به اینجا میرسیم که هم گردش به راست حفیظ الله امین، هم تمام این کارهایی رو که میکنه که ضربه میزنه به حکومت و باعث خشم مردم میشه، شوروی مشکوک میشه که حفیظ الله امین مأمور CIA است. یکی از دلایل در واقع ورود شوروی و حمله شوروی به افغانستان همین مسئله بوده که حفیظ الله امین رو در واقع موقعی که حمله میکنن یکی از کسایی که جان، اولین کسانی که جانش رو از دست میده حفیظ الله امینه که کشته میشه. امین با گردش به راست به گلبدین حکمتیار که هنوزم توی کابله، این آدم مرتجع، و به ضیاءالحق متأثر و نزدیک شده بوده. از این جهته که شوروی بهش مشکوک میشه. ما میدونیم حفیظ الله امین از شوروی دعوت به دخالت میکنه، شوروی قبول نمیکنه، ولی و در این زمان ترکی هم کشته میشه به دستور امین. این موقعست شوروی وارد عمل میشه و در 24 دسامبر 1979 برای برداشتن امین و روی کار آوردن ببرک کارمل که از حزب پرچمه دخالت نظامی میکنه. اینجا من باید توقف بکنم و به نظر من یکی از خطاهای مهلک شوروی در این دخالتش و اتفاقا امریکا، آقای برژنسکی، ما میدونیم با نوئل ابزرواتور در 1998 مصاحبه میکنه. خبرنگار ازش میپرسه که شما با این کارهایی که در افغانستان و در پاکستان کردی تمام این نیروهای ارتجایی تروریست رو که ازشون اسم میبری خودتون به وجود آوردی، پشیمون نیستی؟ میگه پشیمون؟ ابدا. این نیروهای ارتجایی مهمترن یا فروپاشی یک امپراتوری به نام امپراتوری شوروی؟ مسلمه که این کار درستی بوده. کاش آقای برژنسکی زنده بود و امروز بهش میگفتیم که آیا قدرتگیری طالبان در کابل مهمتره و یا افول امپراتوری امریکا با این شکست فاحشی که خورده. حیف زنده نیست که این رو ببینه که امروز روز در افغانستان چه اتفاقاتی داره میافته. ما میدونیم که اینا چه کار کردن، یعنی از زمان کارتر به دلائل متعددی که ما میدونیم موقعی که رکود عظیم، یعنی در واقع بحران 1974-75 در امریکا تموم شد. یه مقدار من برمیگردم الان به اوضاع امریکا و چرا اینا تصمیم گرفتن که در افغانستان و در بسیاری از جاهای دیگه دخالت بکنن، هم برای در واقع تشریع فروپاشی شوروی و هم تسلط بر افغانستان که در حقیقت زیر دل آسیای مرکزی و شوروی اون روز و بغل دست چین، هم برای تضعیف شوروی، هم برای تضعیف چین و تهدید چین. به ویژه ما میدونیم که به اصطلاح تروریستای شینجیان که ما در ایران میگن شینجیان، به اصطلاح تقویت اونها، و بعدش هم ما میدونیم و معادن چیز تخمین زده شده $1 trillion در واقع یا بیشتر، بعضی از تخمین ها تا $2 trillion معادن لیتیوم، نس، آهن، سنگ های قیمتی عجیب و غریب واقعا در افغان که همه در واقع طمع دارن در اینکه چنگ بندازن روی اینا. بنابراین به چندین دلیل امریکا در زمان کارتر و با صلاح دید این آدم جنایتکار برژینسکی، زلیگنی و برژینسکی، تصمیم میگیرن که در واقع از ارتجاعی ترین نیروها استفاده کنن برای اینکه در واقع افغانستان را از پا در بیارن و دولت سوسیالیستی اونجا را از پا در بیارن و تسلط بر اونجا پیدا بکنن. و در نتیجه بعدن ما میدونیم بهانه 11 سپتامبر در واقع بهانه به دستشون داد برای اینکه بیان به اونجا رو کاملا اشغال بکنن. به همین دلیلی که ما میدونیم هم از اسامه بن لادن در واقع حمایت کردن، در زمان ریگان عزیزان تکساس رو باید ببینن که نمایندگان طالبان رو دعوت کردن توی کاخ سفید. خود ریگان از اسامه بن لادن به عنوان ابراهام لینکلن، یعنی در واقع تشویش کردن به بنیانگذاران امریکا، اینقدر تراش ارزش قائل شدن. و بعد ما میدونیم که با پول عربستان اول اینا به مجاهدین که حالا لیستشون رو من دارم که کیان، از ارتجاعی ترین عناصر در واقع اینا حمایت کردن، در حدود $9 میلیارد به اینا اسلحه دادن برای اینکه در واقع دولت سوسیالیستی رو از پا در بیارن. و بعدش هم ما میدونیم که با پول عربستان و زیر نظر CIA، زیر نظر دستگاه های امنیتی پاکستان، هزاران مسجد که این عزیزی که مقالش رو برای من فرستاده آمارش رو میده، هزاران مسجد چیز مدرسه طالب، یعنی طلبه، بچه های فقرهای افغانستانی رو میفرستن اونجا و CIA میلیون ها قرآن چاپ میکنه به دست اینا میده و اینا رو تربیت میکنن که بعدن در واقع 1994 به شکل امروزیش طالبان که همین آقای عبدالغنی برادر یکیشونه، خانواده حقانی بخشایی از اینا هستن و اتفاقا در شهر قندهار و در بخشایی از به اصطلاح پاکستان طالبان رو به شکل امروزیش درست میکنن که بعدا ما میدونیم در سال 1996 در حقیقت به قدرت میرسن. میخواستم این رو عرض بکنم که چرا امریکا در واقع میاد از یه طرف شوروی میاد دخالت میکنه، 10 سال تمام اونجا در واقع به نوعی تجاوز به یک کشوره، به یک کشور همسایه و یا به یک کشور دیگه است و شکست میخورن، مردم افغانستان مقاومت میکنن در برابرش. منتها بیرون رفتن شوروی از افغانستان در سال در واقع 89، از سال 79 تا 89 مشغول جنگ در اونجا هستن. 89 که خارج میشن در واقع زمانی که دکتر نجیب به قدرت میرسه و تا 3 سال بعد هنوز دولت سر جاش میمونه، یعنی ارتشی رو که شوروی تربیت کرده بود در برابر این نیروها مقاومت میکنه. اینو مقایسه بکنیم با ارتشی که امریکا تربیت کرده که در عرض کمتر از 1 هفته یا 10 روز اواپوریت میشه، بخار میشه، ذوب میشه، میره پی کارش. و این اتفاقا یه مقدار خودشون الان دارن مقایسه میکنن که شکستی که شوروی خورد در افغانستان افتضاحش مثل شکستی که امریکا خورده نبوده. اقلا تا 3 سال چه زمانی در واقع دکتر نجیب شکست میخوره در سال 92 از دست در واقع همین مجاهدین، زمانی که شوروی دیگه اصلا فرو پاشیده و بهشون کمک نمیرسه. وابستگی اینجوریه، تکیه به یک نیروی خارجی اینه. حالا حتی میخواد شوروی باشه که در واقع چهره‌ای کاملا متفاوت با امریکا در اونجا نشون داده. با همه اینا هر نوع وابستگی، وابستگی سیاسی، وابستگی اقتصادی، وابستگی اجتماعی و غیره و غیره، به یک چنین سرنوشتی دچار میشه. به هر حال ما میدونیم که چطور در واقع در سال 92 مجاهدین ابتدا میان و در واقع دولت دکتر نجیب رو از کار میندازن. دکتر نجیب ما میدونیم که به ساختمان سازمان ملل پناه میبره و اقلا مجاهدین کارش ندارن، یا حالا تهدیدش میکنن ولی کارش ندارن، و در این فاصله خودشون به جون هم میفتن. همین گلبدین حکمتیار و بقیهشون چطور کابل رو به خاک یکسان میکنن، چطور توپ به توپ میبندن این شهر زیبا رو. شیشم باید خاطرات یکی از سفرهای امریکا در چیز آقای نومن صحبت میکنه که پدرش در زمان ظاهرشاه رفته بود به افغانستان. چه کشور زیبایی، چه قایقرانی، چه کوهنوردی، چه جنگل‌هایی، چه میوه‌هایی تو این کشور بوده. توضیح میده پدر آقای نومن، حالا اسم کوچکش یادم رفت، یه کشور زیبا، یه کشور نسبتاً لااقل شهرهاش، همینطور که گفتم متاسفانه 80% از افغانستان هنوز منطقه روستایی مونده بوده و در واقع نیروهای مذهبی و پیش سرمایه داری پایگاهشون در اونجاست و هنوز که هنوزه اتفاقا بیشتر هم به عقب رانده شده، برخلاف تمام هارت و پورتهایی که آره ما در نمان زنان رو آزاد کردیم، دختران رو آزاد کردیم و غیره و غیره. بنابراین بین سال 92 که در واقع دکتر نجیب پناه میبره به ساختمان سازمان ملل، این نیروهای مجاهدین هستند که درب و داغون میکنن افغانستان و مخصوصا شهر کابل رو، تا بالاخره طالبان ها که در شهر قندهار در حقیقت مرکزشون بوده از ابتدا، همین آقای عبدالغنی برادر اهل اونجاست، اهل قندهاره، خودشون رو تقویت میکنن و بالاخره میان شهر کابل رو میگیرن در سال 96 و چه جنایت هایی میکنن در اون زمان. موقعی که دکتر نجیب رو میگیرن بدن این انسان رو مسلم میکنن، بعدش به دار میآویزن و چه چهره ای از خودشون نشون میدن. تمام اونایی که راجع به طالبان صحبت میکنن یادآوری میکنن اون جنایاتی رو که اینا در اون زمان 20 سال پیش انجام دادن و در نتیجه به قدرت میرسن و مرتکب چه جنایاتی میشن، چه که بر سر زنان میبرن زیر برقه. اگه نگاهی به مرد میکنن سنگسار دیوار رو روی زنان گاهی قد خراب میکردن، مدارس دختران رو میبندن، زنان مطلقا حق کار ندارن، به خونه فرستاده میشه و غیره و غیره. امریکا ابتدا باشون کنار میاد، من همینطور که گفتم میان تو کاخ سفید برای اینکه به شرکت نفت، حالا عرض شود که اسم شرکتش یونکال فکر میکنم، آره یونکال، اتفاقا معاون شرکت نفت یونکال عزیزان باید میاد توی کنگره امریکا و اونجا در واقع هیرینگ یا گفت و شنید شنود داره که اینا ابتدا طالبان ها بهشون قول داده بودن که لوله نفت از ترکمنستان تا پاکستان رو قول داده بودن که اجازه کشیدنش رو بدن که بعدا به هند بره در برابر به اصطلاح چیزایی در برابر در حقیقت روسیه یا در برابر شوروی سابق. بعدشون حالا یا نتونستن امنیت رو برای این لوله نفت تأمین بکنن، در نتیجه توی کنگره امریکا عزیزان باید این مصاحبه معروفیه که معاون شرکت یونکال داره به سناتورا میگه که این طالبان ها نتونستن، اینا به درد نمیخورن، باید برداشته بشن، که البته ما میدونیم بنابراین خیال اینو داشتن که اینا رو بردارن و 11 سپتامبر به کمکشون اومد. هفته گذشته من صحبت کردم که افغانستان هیچ دخالتی در 11 سپتامبر نداشت. تمام اونایی که حمله کردن با این چند همسه هواپیما اهل عربستان بودن. توطئه‌اش در پاکستان پای ریزی شد. حالا چه کسایی پشتش بودن و بعدم خود امریکا چه نقشی داشت و غیره و غیره، نمیخوام راجع 11 سپتامبر و توطئه‌ای که بود و کی باعث و بانیش بود نمیخوام راجع به اون اصلا صحبت بکنم، ولی مسئله اینه که از این قضیه امریکا استفاده کرد و برنامه هایی رو که در سال 1000 بعد از فروپاشی شوروی برای فول اسپکتروم دامیننس، تسلط بلا منازع بر جهان نوشته بودم، سند شده بودم که من اینجا بارها و بارها ازشون اسم بردم، در واقع این بهانه‌ای به دستشون داد برای اینکه به عزیزان عرض بکنم. اولا با اینکه طالبان و مردم افغانستان و به طور کلی افغان‌ها، افغانستانی‌ها نقشی در 11 سپتامبر نداشتند، بلکه باز بهانه امریکا این بود که اینا اسامه بن لادن رو که قهرمانشون بود حالا باید تحویل بدن، حاضر شدن تحویل بدن، امریکا قبول نکرد. ولی غیر از اون و از اون مهمتر، یکی از اسراری که حمید کارزای بعد از اینکه از کار برکنار شد افشا کرده عبارت از اینه که بعد از اینکه در واقع این طالبان ها شکست میخورن در 2001-2002 به حمید کارزای پیشنهاد صلح میکنن که امریکا حملاتش رو اتمام بده در افغانستان. حمید کارزای اخیراً اینو در واقع بعد از اینکه کنار رفته فاش کرده، برای همینه که امریکایی خوشش رو نمیاد ازش، امریکا قبول نمیکنه به اشغالش، به بمبارانهاش، به کشتارهاش ادامه میده. بنابراین این بهانه بود به دستشون برای اینکه در واقع میخواستن افغانستان رو به دلایلی که من گفتم اشغال بکنن. عزیزان به بنیانگذاران این شرکت بلک واتر یه دفعه اسمش یادم رفته حالا، عزیزان گوش بکنن، که میگه در افغانستان ما 1 تا 2 تریلیون دلار معادن داریم، اونجا رو باید، اونجا باید زیر سیطره ما باشه، ما نباید اونو از دست بدیم و غیره و غیره. به هر حال میخواستم این رو عرض بکنم که به چه دلیل امریکا فقط تمام اینا، هم 11 سپتامبر و هم تمام اینا بهانه بود که به هم تحویل دادن اسامه بن لادن برای اینکه اونجا رو اشغال بکنه. و ما میدونیم در دوران 20 ساله اشغال اونجا مرتکب چه جنایاتی شدن، 10 ها هزار افغانستانی رو چطور به قتل رسوندن، بخش های وسیع از خود هم ارتش رو که خودشون درست کرده بودن اینا کشته شدن، از بین رفتن، مزارع و کشاورزی افغانستان داغون شد و کشت خشخاش رو که در واقع طالبان ها قدرنش کرده بودن که حالا دوباره هم گفتن که قدرن خواهند کرد، اینا رو دوباره در واقع افغانستان جایی شد که 90% از تریاک و هروئین تمام جهان رو تولید میکرد و این در واقع منبع عظیمی شد برای CIA برای که بتونه بودجه‌شو در اونجا تأمین بکنه. حالا بگذاریم که این پولهایی که در واقع این 2 تریلیون دلاری که در اونجا خرج شد، الان تمام اسناد و مدارکش، من در حدود 15 صفحه مدرک و سند دارم که فقط فرصت میکنم بخشایش رو امروز برای عزیزان بخونم، که بعد از اینکه در واقع دولت افغانستان و اشرف غنی سقوط میکنه چه اتفاقاتی افتاده و آینده افغانستان چه خواهد بود و در نتیجه به تمام این غوغاهایی که به راه افتاده راجع به این که آره این توطئه خود امریکا بوده، امریکا نظرش اینه که طالبان ها بیان تا جنگ داخلی آغاز بشه و جلوی جاده و عرصه که یک جاده و یک کمر بند چین رو بگیرن، ولی این که در مسلمه که تمام این اهل توطئه‌ان، کاری جز توطئه ندارن، ولی واقعا میتونن اینا رو انجام بدن یا نه اون خودش مسئله دیگه ایه. بنابراین میخواستم به طور مختصر یه مقدار وارد، ما باید تاریخ ایران، تاریخ افغانستان، تاریخ پاکستان رو بخونیم و بدونیم چرا یه آدمی مثل ضیاءالحق به قدرت میرسه در پاکستان، طالبان در افغانستان، خمینی در ایران. ولی حالا ببینیم نقطه بعدش اینه، آیا ایران امروز ایران زمان خمینیه؟ به هیچ وجه. طالبان امروز طالبان 20 سال پیشه، خبراشو برای عزیزان میخونم. ملت ها، کشورها باید از این مراحل بگذرن. من صحبت این رو کردم، حالا دوباره برمیگردم یه مقدار به تاریخ. نامه معروف ورزوس زسولیچ به مارکس که آره ما کمونهای دهقانی در روسیه داریم که اینا در واقع کمونن، سوسیالیستی هن، بنابراین خیلی خوب هن، اینا یه پایگاهی هن برای اینکه ما بپریم به سوسیالیسم و مرحله زجرآور سرمایه داری رو ازش بپریم. و ما میدونیم این سوال بسیار پیچیده‌ای بوده که از مارکس ورزوس کرده، به همین دلیلی که مارکس 3 هفته فکر میکنه تا یه نامه مختصر بهش می‌نویسه که اونم در واقع مبهمه، که بهش میگه شاید بتونی، منتها 1 باید عجله بکنی، 2 بستگی به این داره که انگلیس طبقه کارگر به قدرت رسیده باشن، که هیچ کدوم از این اتفاقات نیفتم. در نتیجه از مرحله بسیار دردناک سرمایه داری تازه روسیه داره میگذره. حتی بعدش میخواستن سوسیالیست در یک کشور و یه در یک کشور عقب افتاده پیاده بکنن. ما میدونیم که سرنوشتش چی شد. تاریخ رحم نداره. تاریخ مرحله به مرحله است. فرهنگ مردم رو یک روزه و یک شبه نمیشه عوض کرد. مردم، مثال برای عزیزان بزنم، مثال خود ایران رو. زمانی که خمینی به قدرت رسید، اگر 90% از مردم نمازخون نبودن، نمازخون بودن. بعدن چی شد؟ روزنامه کیهان، همین آقای شریعت مداری، موقعی که 1388 اون 1,000,000 نفر اومدن دور تا دور مسجد دانشگاه تهران و جانمازاشون رو پنج کردن، با دمپایی داشتن نماز میخوندن به جایی که به طرف قبله، به طرف کاخ سفید و مرگ بر شوروی و مرگ بر چین شعار میدادن. بعد شریعت مداری روز بعدش تو کیهان نوشت این فلان فلان شده ها 90%شون نماز اولی بودن. یا نماز ها یا نمیدونم نماز چیه. این یه واقعیته. به یک معنا قدرتگیری خمینی بعضی ها به من انتقاد میکنن. لازم بوده. برای اینکه نیروهای مذهبی، نیروهای پیش سرمایه داری باید زیر نور افکن قرار بگیرن. در عمل مردم باید ببیننشون و در نتیجه ایران امروز، نسل جوان امروز، نسل جوان 30 سال پیشه، 40 سال پیشه، 10 سال پیشه، قدمهای غولاسایی برداشتن به پیش. غیر مذهبی ترین کشور دنیا شده ایران. اینو با اطمینان قاطع میگم. بنابراین افغانستان باید از چنین مرحله بگذره. باید طالبان ها رو امتحان بکنن و تمام شواهد اینو نشون میده که باید این مسئله صورت بگیره. من دلم میخواد این وقتی که باقی مونده میخوام خبره رو برای عزیزان بخونم که ببینیم بعد از این که حالا بعد از این تاریخی که من عرض کردم، بعد از این بلاهایی که ملت افغانستان بر سرشون رفته، حالا آیندهشون چه خواهد شد؟ بسیار بسیار مهمه. برای این که بعضیا با بدبینی، با ناامیدی، با افسردگی به این قضایا نگاه میکنن. اینطور نیست. نظر من اینه که شکست امریکا در افغانستان یک واقعی تاریخی بسیار پر اهمیت. و همینطوری که صحبت کردم، شکست امریکا در افغانستان از نظر اهمیت قابل مقایسه با شکستش در ویتنام نیست. برای اینکه در اون زمان امریکا از یک قدرت بسیار بالاتری برخوردار بود و ما میدونیم مراحل مختلف در مراحل مختلفی این امپراتوری به طرف افول رفته. افول امپراتوری امریکا بشریت رو نجات میده. شاید بشریت بتونه جان سالم به در ببره، وگرنه به در جان سالم به در نخواهد بود. و نظام سرمایه داری رو هفته گذشته من صحبت کردم، یا سوسیالیسم یا بربریت، اینا قدم هایی که باید برداشته بشه و افول امپراتوری امریکا مهمترین واقعیه که در تاریخ بشری میتونه اتفاق بیفته برای اینکه جلوگیری از نابودی بشریت بکنه. از این جهت باید با چنین دیدی به قضیه ما باید نگاه بکنیم. بنابراین من برمیگردم به هرچه یادداشت های زیادی دارم برای اینکه من اخبار رو فقط و فقط از روزنامه های خود امریکا و نوشته ها و رادیو تلویزیون های خود امریکا، نیویورک تایمز، سی ان ان، بیزنس اینسایدر، The Hill، NBC، USA Today، عشبت که واشنگتن اگزامینر، واشنگتن پوست، CNBC و غیره و غیره، ایندیپندنت انگلیس و غیره و غیره. اینا رو از اونجا گرفتم مخصوصا برای اینکه بعضیا ممکنه به سرا میخوام، بعضیا که انتقاد به برنامه یه هفته گذشته من کردن، میخوام از زبان خود کشور به نوعی اربابشون جوابشون رو بدن. این طالبان وارد کابل میشوند. من از 15 اوت یعنی یک شنبه گذشته که من شنبهش خدمت عزیزان بودم و گفتم که تا سپتامبر طول میکشه، به خاطر اینکه به رئیس جمهور قدرتمندترین کشور گوش کرده بودم، در حالی که ما میدونیم چند روز بعدش، یعنی فرداش، در واقع فردای روزی که من اینجا خدمت عزیزان بودم، طالبان وارد کابل میشوند. آنها قبلا با سالمندان پیران شهر وارد مذاکره شده و به طور مسالمت‌آمیز بدون هیچ گونه خشونت و جنگی وارد شهر میشن که من توضیح دادم. عبدالله عبدالله و حمید کارزا ازشون میخوان که وارد شهر برای تأمین امنیت در شهر و در خواه ریاست جمهوری با عبدالله عبدالله وارد مذاکره میشن. البته گلبدین حکمتیار هم اونجاست و اشرف غنی در تاریکی شب از کشور خارج و به تاجیکستان میره. تاجیکستان قبولش نمیکنه، میره ازبکستان. ازبکستان نمیپذیرتش، میره به عمان. عمان نمیپذیرتش و بالاخره آقای محمد بن زاید در امارات از ایشون پذیرایی میکنه با کیسه های پولش. طالبان اعلام میکنن که تمام قدرت را به دست میگیرن، منتها افراد غیر طالب را در دولت وارد خواهند کرد. قول دادن که یه دولت ائتلافی درست بکنن. طالبان اعلام میکنن تمام کشف و کارها به کار خود ادامه دهن. افراد ثروتمند وحشت نکنن، هیچ کس وارد خانه آنها نشده و دست به دارایی های آنها نخواهد زد. بانک ها باز بمانند، ادارات و مدارس باز بمانند. آنها اعلام کردند که حقوق زنان را رعایت خواهند کرد. آنها اعلام کردند که امریکایی ها می توانند بمانند. این 10,000 نفری که دارن هجوم میارن که به هواپیماها بچسبن و هواپیما توقف نکنه و پرواز بکنه و از ارتفاع چند هزار متر پرتاب بشن به زمین، طالبان ها از اینا میگن، بهشون میگن وایسید به کشورتون خدمت بکنید. بعضی ها این چیز ساده که من میگم تعجب میکنن. حالا عزیزان دقت بکنن، اعلام کردن که رابطه عادی با امریکا میخواهند. سفارتخانه های هند، چین، پاکستان، ایران و روسیه به کار خود ادامه میدن و طالبان ازشون محافظت میکنن. حمید کارزای و عبدالله عبدالله و گلبدین حکمانی گروهی برای مذاکره تشکیل میدن برای گذار مسلح دامش. حمید کارزای اعلام میکند که خود و دخترانش در کابل میمانند و با طالبان مذاکره میکنند. عبدالله عبدالله فرار اشرف غنی رو ما میدونیم محکوم میکنه. اشرف غنی قرار بوده به دوحه بره و با سران طالبان مذاکره بکنه، اما جای آن خود و نزدیکترین یارانش با هواپیما به ازبکستان فرار میکنند. من اینجا همین جوری که اخبار رو میخوندم اول فکر میکردن تاجیکستان، بعد ازبکستان، بعد عمان، ولی ما میدونیم در امارات پیاده شد. طالبان ها قول دادن که از کسب کارها محافظت شود و از غارت اونها جلوگیری شود. و بعد ده ها هزار نفر افغانی و شهروندان کشورهای دیگر که با نیروهای امریکا همکاری کردن، تکلیفشان چه خواهد شد؟ اگر با همین سرعت کنونی از افغانستان خارج بشن، که ما میدونیم طوری رفتن باند پرواز هواپیما ها رو گرفتن، فاجعه آمیزه. سربازای امریکایی با هلیکوپتر اومدن تا در واقع نزدیک سرشون. این اتفاق ما میدونیم که در واشنگتن اتفاق افتاد برای طرفدارا، برای پراکنده کردن در واقع تظاهر کنندگان در واشنگتن. هلیکوپترها میون تا نزدیک مردم برای اینکه بترسونن. هر شبت که حالا نمیخوام به اصطلاح از این طرف به اون طرف بپریم، ولی ببینید جنرال پیتریاس چه وحشتی کرده. اوضاع افغانستان فاجعه بزرگی است برای امریکا و برای جهان. خطای بزرگی از سوی دولت امریکا، شکست و خبلیشونی بزرگی برای امنیت ملی امریکا. جنرال پیتریاس جنایتکار که میدونیم چه نقشی داشت در نابود کردن افغانستان. اخبار رو من ادامه میدم از نیویورک تایمز، دوشنبه 16 ماه اوت. مدت کوتاهی پس از فرار اشرف غنی، جابجایی قدرت به طور مسالمت‌آمیزی صورت می‌گیرد. رئیس محافظین کاخ ریاست جمهوری به نماینده طالبان خوشامد می‌گوید و انتقال قدرت را به خبرنگاران اطلاع می‌دهد. عزیزان عکساشو دیدن که چطور وارد کاخ ریاست جمهوری و پشت میز حمید کارزای نشستن. ورود 3000 سرباز امریکایی برای اشغال فرودگاه کابل، که هنوز فرودگاه کابل، عزیزان اگر عکسای هواییش رو نگاه بکنن، یک بخش غیر نظامی داره، یک بخش عظیم نظامی داره. باندهای پرواز هواپیما بین این دوتاست. در واقع در همون روز یک شنبه از ساعت اولیه صبح هلیکوپترها افراد سفارت امریکا رو، مأمورین امریکا رو از سفارتخونه به بخش نظامی فرودگاه در واقع منتقل میکنند، که همون مناظر ویتنام رو در واقع به ما یادآور میکنه. در نتیجه 3000 سرباز امریکایی برای اشغال فرودگاه، چرا که چند هزار کارکنان سفارت و پیمانکاران امریکا باید با عجله از افغانستان خارج بشن. به طور همزمان ده ها هزار افراد به خانواده هایی که در 20 سال اخیر با نیروهای امریکایی همکاری کردن در صدد خروج هرچه زودتر از افغانستان هستن. برای عزیزان ممکن این اخبار یه مقدار کهنه باشه، ولی میخوام قدم به قدم بریم جلو تا برسیم به امروز، که من اخبار همین امروز رو که چه اتفاقاتی افتاده. اگر نرسیدیم اینا رو میذارم برای هفته های آینده، برای اینکه اینا احتیاج به تفسیر خیلی بیشتری داره و امروز نمیرسیم. نتیجه اون که این هزاران یا ده هزار نفر از روز یک شنبه به سپس دوشنبه، یعنی 15 و 16 اوت، به طرف فرودگاه میدونیم هجوم آوردن، باند فرودگاه رو اشغال میکنن. نیروهای مسلح امریکایی که فرودگاه رو در اشغال خود دارن مجبورن به زور اسلحه، که حداقل دو نفر، حالا میگن دو نفر فقط، با گلوله های امریکایی کشته میشن. و الان در واقع امریکا، یعنی آقای جنرال مکنزی که مال سنت کام هستش، مرکزش در قطره، وارد مذاکره شده با طالبان ها در قطر، که در واقع مسئولیت امنیت و نظم رو در بیرون از فرودگاه به طالبان سپرده. طالبان داره اعلام میکنه که بمونید تو اهل، برای اینکه عفو عمومی داده. و هر شبت که مکنزی فرمانداره، فرمانده روز یکشنبه با نماینده طالبان در دوحه ملاقات میکند و میگوید نیروهای نظامی امریکا از بردگاه برای خروج امریکاییان دفاع خواهند کرد. نیروهای امریکایی تا کنون 2 نفر را در فرودگاه کشتند به این بهانه که مسلح بودند. طالبان هیچ دخالتی در فرودگاه نکرده، ما میدونیم. میذاره که امریکا، طالبان در حقیقت الان میخوان که امریکا آخرین نفراتشون رو بیرون بکنن و بعدش دولت تشکیل بدن. به دلیل هجوم مردم و ناامنی ارتش امریکا فرودگاه کابل را به طور موقت تعطیل میکنن، نمیتونن اصلا پرواز بکنن. هر شبت که از نیویورک تایمز میخونم یه مقدار جست و گریخته است، ولی این بعضی از خبرهایی که من زیرش در واقع خط کشیدم برای عزیزان میخونم. دلیل این که به قول نیویورک تایمز، عزیزان میدونن که گلن گرینوالد برنامه مفصلی داره که در عرض این 40 سال یا لااقل در عرض این 20 سال سران امریکا، رهبران امریکا از کاخ سفید گرفته تا پنتاگون گرفته تا وزارت خارجه چه دروغهایی به مردم امریکا دادن. فساد، بی‌عرضگی، ناتوانی، نداشتن انگیزه، اینا دولت افغانستانه. پلیس افغانستان منفورترین دستگاه بود، نیویورک تایمز داره میگه. سربازان دست به غارت، تجاوز به پسرها و دخترها و دزدی میزدن. تلفات عظیم مردم، فساد. چیزان باید ببینند، مثلا همین جنرال داستان که حالا یک قصر در همین مزار شریف یا در شبرگان داشته که طالبان گرفتنش. اون آقای محمد نور، یکی از اعضای سفارت امریکا، اعضای مجلس یا کنگره امریکا، رفته بود خونه همین آقای نور، یکی از همین جنگ سالارا، بهش گفت اینجا مجلل‌تر از کاخ سفید هم. خود آقای اسماعیل خان چه زندگی در هرات داشت. آقای اشرف غنی و یارانش چه زندگی هایی داشتن. حالا معلوم نیست، برای اینکه طلاهای افغانستان توی زیرزمین کاخ ریاست جمهوری هم. خدا داند که اینا به طلاهای افغانستان چه کار کردن. فساد چنان از این بود که مردم به فکر افتادن کدام بدتر است، آیا طالبان بدتر یا اینا؟ معلومه که تصمیم گرفتن کدام بدتر است. گزارشات دولت امریکا، روزنامه ها، دستگاه های ارتباط جمعی تماما دروغ بود، از جمله خود نیویورک تایمز. ولی نیویورک تایمز داره اینا میگه. هر شبت که بیزنس اینسایدر، طالبان اعلام میکنن که زنان باید در دولت آینده شرکت بکنن. امان الله سمنگانی از رهبران طالبانه، از اعضای فرهنگی طالبان میگوید امارات اسلامی نمیخواهد زنان قربانی شوند. آنان طبق قانون شریعه باید در ساختار دولت شرکت کنند. در واقع حجاب مثل ایران، اگر شرکت بکنن از دولت رئیسی پیشرفته تره، برای اینکه در دولت رئیسی زنی ما نمیبینیم. طبق گزارش اسوسییتد پرس، طالبان همچنین گفتن که با تحصیل زنان مخالفتی ندارن. ایندیپندنت انگلیس. سفیر ما میدونیم ایندیپندنت در انگلیس چاپ. سفیر فدراسیون روسیه در افغانستان عرصبت که دیمیتری جیرناف میگوید افغانستان زیر نظر طالبان از افغانستان زیر نظر اشرف غنی بهتر است. آقای دیمیتری جیرناف در صحبت با رادیو اکو گفته تحت تأثیر رفتار بده و بستان طالبان قرار گرفتن. بیزنس لایک یعنی تو نمیخوای تحمیل بکنی یا غیر عادی نیستی، رفتار معمولی بده و بستان. بیزنس لایک تحت تأثیر رفتار معمولی به معقول طالبان قرار گرفته. او ادامه میدهد اوضاع کاملا آرام و خوب و همه چیز در شهر آرام شده است. شرایط کابل تحت نظر طالبان از شرایط کابل زیر نظر اشرف غنی بهتر است. رژیم مثل یک خانه مقبایی از هم فرو پاشید. در ابتدا احساس ناامنی و برهم خوردگی و خلع قدرت وجود داشت که صحبتشو کردیم که هم عبدالله و هم حمید کارزای به همین دلیل از طالبان درخواست کردن که وارد شهر بشه. غیر مسلح وارد شدن ولی مجبور شدن بعدش مسلحشون وارد بشه برای اینکه امنیت رو برقرار بکنن و خلع قدرت وجود داشت و دزدان و غارتگران بیرون آمدن. او ادامه می دهد ابتدا طالبان غیر مسلح وارد شدند و از نیروهای افغانی و امریکایی خواستند اسلحه خود را تحویل بدهند. سپس طالبان های مسلح وارد شدند تا جلوی غارت و دزدی را بگیرند. او می گوید مدارس و از جمله مدارس دخترانه به کار خود ادامه می دهند. او گفت نیروهای طالبان از پرسنل سفارت محافظت می کنند. او می گوید ما از سالها پیش می دانستیم که طالبان اگر قدرت کامل را به دست نگیرد نگیرند دست کم نقش مهمی در آینده خواهند داشت و در نتیجه با آنها رابطه برقرار کردیم. ما می دونیم که در ماه جولای سران طالبان در مسکو و بعدش هم در یکی از کشورهای آسیای مرکزی فکر میکنم ازبکستان یا تاجیکستان نشست داشتن. نه تنها اون بلکه وان یی ما میدونیم در شهر تینجیان در چین نشست داشته با عبدالغنی برادر. عکساش عزیزان حتما تو روزنامه دیدن. یعنی هم چین و هم روسیه از مدت‌ها پیش وارد مذاکره با طالبان شدند. ایران از مدت‌ها قبل از اون وارد مذاکره با طالبان شده بودند و در آینده بر پایه رفتار آنها تصمیم خواهیم گرفت آنها را به رسمیت بشناسیم یا نه. روسیه ما می‌دونیم هنوز به عنوان یک گروه تروریستی می‌شناسنشون. بنابراین منتظرند برخوردشون یه برخورد سیاسیه. هم چین و هم روسیه از امریکا درخواست کردن که پول افغانستان رو توقیف نکنید. آدمای ضد بشر که میخواهید حالا مردم افغانستان رو به گرسنگی بکشونید مثل ایران، مثل سوریه، مثل ونزوئلا. همین کار الان بر سر افغانستان دارم بیارم. پولاشون رو قطع کردم. برای اینکه اینا مثل یه سیل پول وارد کابل میشد از اونجا به کجا میرن؟ 90% همونجا به جیب شرکت های اسلحه سازی امریکا میرفت، دلالا میرفت، شرکت های امریکایی پیمان کار میرفت و بعد عده معدودی از فاسدترین و دوست‌ترین سران افغانستان میرفت، از جمله آقای اشرف غنی و امثال هم. همین پولایی رو که اشرف غنی خارج کرده، اینا پولای مردم افغانستان هست که و نمیذاشت که در رئیس بانک مرکزیشون گفته که تمام رسا خزانه خالی شده. الان خودش یکی از دوستهای درجه یک بود، یک مش دوست. نماینده مخصوص روسیه برای افغانستان زمیر قبولوف میگوید روسیه در چند سال اخیر با طالبان رابطه برقرار کرده است. او ادامه میدهد من مدت هاست به این نتیجه رسیدم که رسیدن به یک توافق عذر میخوام با طالبان بسیار راحت تر از توافق با دولت دست نشانده افغانستانه. نیوزویک: طالبان با قرارداد عدم مخاصمه با پنتاگون برای تخلیه افراد فرودگاه موافقت می کند. نیویورک تایمز: اینا همش مال روز سه‌شنبه. ملا برادر وارد قندهار میشه روز سه‌شنبه. ما میدونیم همین امروز وارد کابل شد. طالبان اختار میکنند که نیروهایش حق ورود به خانه های مردم را ندارن، تصرف ماشین ها و اموال مردم را ندارن، منتها نیروهای دولتی را خلسلاخ خواهند کرد و از اموال دولتی محافظت خواهند کرد. طالبان برای تمام کارکنان دولتی عفو عمومی اعلام کرده است و از آنها می خواهد که با خیال راحت به کار خود برگردند. خبرگزاری طلوع گزارش می دهد که گویندگان زن در تلویزیون دیده می شوند. عزیزان عکسشو باید ببینند که یکی از سران طالبان داره با یه زن در همین تلویزیون طلوع داره مصاحبه می کنه و خانمی که اونجا نشسته چادر سرش نیست، فقط یه لچک سرشه. هر سبت که نیویورک تایمز از مقاله اشلی جکسون از آنجا که طالبان دلواپس منزوی شدن است و دنیا دارد به آنها نگاه می کند، رهبران آنها نمی خواهند برداشت منفی به جهان داده باشند و مانند سالهای 1990 به آنها نگاه کنند. از این رو سخنگوی طالبان سهیل شاهین به بی بی سی میگوید ما خدمتگزار مردم این کشوریم. ما به مردم این کشور به ویژه مردم کابل اطمینان میدهیم که جان و مالشون در امان است. ما از هیچ کس انتقام نمیگیریم. اینا از نیویورک تایمز سه‌شنبه است. پس از فرار اشرف غنی و سقوط کابل، ملا عبدالغنی برادر در پیام ویدیویی به افراد طالبان پیشنهاد میکنه که از خود افتادگی نشان دهند. از انتی وور: طالبان اعلام میکنن که میخواهند دولت ائتلافی درست کنن. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در اولین ما میدونیم ذبیح الله مجاهد اولین مصاحبهش رو تو کاخ ریاست جمهوری سه‌شنبه انجام داد. در اولین مصاحبه مطبوعاتی خود لحنی مسالمت جویانه اختیار کرد. همین امروز آنها برای کارکنان دولت عفو عمومی اعلام کردند. مجاهد اعلام کرد جنگ تمام شده است. او اعلام کرد ما تمام آنهایی را که علیه ما جنگیده اند عفو می کنیم. ما دیگر جنگ و جدال نمیخواهیم. ما میخواهیم موارد اختلاف را برطرف کنیم. بنابراین ما دشمنی و خصومتی با کسی نداریم. دشمنی ها پایان یافته و ما دوست داریم در صلح و صفا زندگی کنیم. طالبان اکنون در دوحه مشغول تبادل نظر برای تشکیل دولت است. آنها اعلام کردند امارات اسلامی به حقوق زنان پایبند است. خواهران ما با مردان حقوق مساوی دارند و حق دارند از حقوق خیش بهره‌مند شوند. آنها در بخش‌های مختلف می‌توانند فعالیت کنند و طبق قوانین ما چه در آموزش، چه بهداشت و چه سایر بخش‌ها می‌توانند فعالیت داشته باشند. آنها با ما شانه به شانه همکاری خواهند کرد. او قول داد افغانستان به پایگاهی برای حمله به کشورهای دیگر تبدیل نخواهد شد. فوق العاده مهمه. هم چین دل واپسه، هم کشورهای آسیای مرکزی، هم ایران. پاکستان زیاد نه، ولی تمام این کشور. او میگوید میخواهم به کشورهای همسایه اطمینان دهم که به و به کشورهای منطقه ما اجازه نخواهیم داد کشورمون پایگاهی برای حمله به کشورهای دیگر شود. حالا من یه بخش از اخبار رو، بقیه اخباری که در امریکا هست از جمله نیویورک، هر جا عزیزان باید بخونن که آره آقای چیه این یکی هستش امرالله صالح داره چیز میکنه، آقای لوی فلان مال این صهیونیست فرانسوی اومده به دیدنش و عکسای 6x4 گرفته، احمد مسعود یک جوان زیبارو و با اصطلاح پسر احمد شاه مسعود داره فلان میکنه و جنرال بسم الله محمدی و بعدش هم سفیر افغانستان، سفیر سابق افغانستان در تاجیکستان با اینا داره همکاری میکنه، همینطور دارن چیز میکنن که شاید به اصطلاح بتونن همه نظر اقتصادی له و لورده بکنن افغانستان رو، هم تفرقه بندازن، هم ناآرامی به وجود بیارن. آیا خواهند تونست؟ باید دید. او عرض شود که هیچ کشوری در جهان، هیچ کشوری در جهان نباید ما نخواهیم گذاشت که پایگاهی بشه، برای اینکه به اصطلاح امریکا میگه که داعشی ها و امثالام و امثالام میان و جنگ داخلی در اونجا آغاز خواهد شد. کوشش خواهند کرد که این کار رو بکنه. بنابراین تمام جامعه جهانی باید بداند ما متعهد به قول خود هستیم که از سوی کشور ما هیچ گونه ضرری به شما نخواهد رسید. چهارشنبه 18 اوت بیزنس اینسایدر. من یکی یکی به اصطلاح اینا رو از روزنامه ها کرده. رئیس ستاد ارتش انگلیس میگوید، رئیس ستاد ارتش انگلیس آقای سر جنرال سر نیک کارتر، ارتش انگلیس برای آرام نگه داشتن کابل و رفتن به فرودگاه با طالبان همکاری می کند. او می گوید برای آرام نگه داشتن کابل با طالبان همکاری می کند. جنرال سر نیک کارتر به بی بی سی می گوید برای حفظ آرامش در کابل نیروهای انگلیسی با طالبان همکاری میکنند. مشکل ما افرادی است که از سر ناچاری به فرودگاه هجوم می آورند و مناظر آخر هفته را به وجود آوردند، در حالی که طالبان بهشون میگن بمونه تو بمونه. طالبان به راستی دارند امنیت لازم را تأمین میکنند و شهر را آرام نگه میدارند. افسر انگلیسی داره اینا میگه. آنها در فرودگاه دارن به ما کمک میکنن. ما هیچ گزارشی از حرکات قرون وسطایی گذشته آنان دریافت نکردیم. نیویورک تایمز، خانم فرناز فصیحی. نیویورک تایمز آقای چیز رو، خبرنگار قبلیشون رو که هلندی بود، اسمش یه دفعه بیرونش کردم. خانم فرناز فصیحی نشسته تو ساختمون نیویورک تایمز تو نیویورک راجع به ایران مقاله می‌نویسه. ببینیم اینجا چی گفته. نیویورک تایمز، خانم فرناز فصیحی: خبرنگار زن در تلویزیون طلوع با یکی از سران طالبان مصاحبه می کند. ذبیح الله مجاهد می گوید هیچ گونه تبعیضی و تعصبی علیه زنان اجازه داده نخواهد شد. جالبه که خانم فرناز فصیحی این رو نیویورک تایمز در همین چهارشنبه. اشرف غنی در امارات پناهنده می شود. بعد نیویورک تایمز ادامه می ده: اشرف غنی تربیت شده بانک جهانی دارای دکترا، دکترای مردم شناسی گرفته از دانشگاه کلمبیا و کتابی نوشته زیر عنوان عرشبت که مرمت کشورهای فرومانده. مرمت کشورهای فرومانده آقای اشرف غنی یه همچین کتابی نوشته. اینا کسایی هم که تربیت میشن. در دهه 1970 سه نفر رو فرستادن مثلا بورسیه بهشون دادن. یکی همین زالمه خلیلزاد بوده، یکی همین اشرف غنی بوده، یه نفر دیگه که من الان اسمش یادم رفته. اون دوتا جاسوس CIA شدن، هم زالمه خلیلزاد هم اشرف غنی، هر دوشون با CIA کار میکردن. اون یکی طالبانی شده. هر شبت که در حالی که خودش در شرایطی از کشور فرار کرد که تنها به منزلی شده بود و فقط چند نفر نزدیکانش را با خود برد و میاد یه همچین کتاب می‌نویسه و به علاوه یه چند چیز پر از پول. به قرار او با 200 نفر از اعضای دولت و کابینه‌اش با مقدار عظیمی پول از کشور فرار کرده. هر شبت که امروز حمید کارزای و عبدالله اینو من از انتی وار گرفتن با اعضای طالبان ملاقات کردن تا دولت ائتلافی تشکیل بدن. عرصبت طالبان گفتن که با شرکت برخی از اعضای دولت سابق موافقن که شرکت بکنن. یکی از سران طالبان در دوحه خیرالله خیرخواه گفته است ما دیگر هیچ کس را به امان دشمن بهشون نگاه نمی کنیم. من فقط یه خبر می کنم و برنامه رو امروز تموم می کنم. از انتیوار سر نیک کارتر رئیس ستاد ارتش انگلیس می گوید ما باید صبر داشته باشیم، ما باید اعصاب خود را کنترل کنیم. این رئیس ستاد ارتش انگلیسه. ما باید به آنها فرصت دهیم دولت درست کنند و به آنها فرصت دهیم واقعیت خود را نشان دهند، کردنشلش را نشان بدن که راست میگن یا نه. ممکن است این طالبان با طالبانی که مردم از دهه 1990 به یاد دارن متفاوت باشند. ممکن است اینها طالبانی معقولتر باشند، کمتر سرکوبگر و در واقع موقعی که نگاه میکنیم که در حال حاضر در کابل چگونه رفتار میکنند نشان میدهد که معقولتر هم. اون وقت بعضی از ایرانی ها نمیپذیرند. ایران اینترنشنال و بی بی سی و صدای امریکا و من و تو و آقای علی عصبت مطهری و نمیپذیرند. ذبیح الله مجاهد دیروز اعلام کرد که دیگر نمیخواهند بجنگند. زنان حق دارن کار کنن و میتوانند به مدرسه بروند. او همچنین گفت که آنها خواهان دولتی ائتلافی هستند. مرسی فرجا جان. برنامه را امروز یه مقدار طولانی تر شد ولی هفته آینده بازم اینو این بحثا رو و بویشه در مورد افغانستان برای اینکه اهمیت فوق‌العاده‌ای برای کشورمون و درس‌های عظیمی داره برای کشورمون. و در نتیجه حالا هفته آینده راجع به پیامدهاش که کم کم اینا ورق میخوره و ما خواهیم دید که این پیامدهای جهانی داره، فوق العاده مهم. به این ترتیب فرجت ممنون. عزیزان میدونن برنامه ساعت 9 شب تکرار میشه و بعدش هم به دانشجو تیوی میره و بعدش به و از اونجا به توییتر، به تلگرام، به اینستاگرام، به فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و به m.org. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.